اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی شفای عاجل همه بیماران عزیز کشورمون در این لحظه گوش جان می سپاریم به دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکا یک شما هم وطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم تا در لحظات دیگر با برنامه رویداد همراه شما عزیزان خواهم بود.
رویداد
خوش اومدین به برنامه رویداد. این برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه. امیدوارم فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان با این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه رویداد رو زنده بشنوید یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین رویداد استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه رویداد باشید. همطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر کنید. اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید: از اخبار دنیای بین الملل مطلع می شدید، بررسی ابعاد بودجه 1400 دولت و چگونگی تامین منابع برای کمک به اقشار آسیب پذیر، در بخش با سخنگویان برنامه های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان رو بررسی می کنیم. بسته یه اخبار ویژه رو تقدیمتون خواهیم کرد. واکنش دستگاه دیپلماسی کشور به اظهارات وزیر خارجه آلمان. اعتراف تلویحی رژیم صهیونیستی به ترور محسن فخریزاده. و در بخش دیگر خواهیم پرسید که آیا امکان احیا و بازگشت آمریکا به برجام وجود دارد. در بخش اول در خدمت سرکار خانم شبیری هستیم و ما رو در جریان اخبار بین الملل قرار خواهند داد. خانم شبیری، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام بر شما همکار گرامی سرکار خانم پارسانی، سلام بر همه شنوندگان خوب برنامه رویداد. با گزیده از اخبار بین الملل همراه شما هستم. خبرهایی دارم که میدونم شما امروز در برنامه درباره‌اش گفتگوی مفصل هم خواهید داشت. من خبرها رو میگم و بعد هم اون گفتگوها رو گوش میدم در برنامه رویداد. خبرها رو از سلامت باشین. خبرها رو از برجام میخوام آغاز بکنم. تقریبا چند دقیقه پیش بود که یک بیانیه از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمون منتشر شد درباره قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و خیانت از حقوق مردم ایران که چهارشنبه هفته گذشته در مجلس تصویب شد، در شورای نگهبان تایید شد و به دولت هم ابلاغ شد. خب حرف و حدیث هایی بود درباره اینکه نظر شورای عالی امنیت ملی درباره این طرح و این قانون گرفته نشده، اما در این بیانیه تصریح شده که نظر کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها گرفته شده و نظر این بوده که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کنه. توی بخش دیگه از این بیانیه هم تاکید شده که برعکس آنچه برخلاف مصالح ملی بوده و باعث نگرانی میشه، جنجال‌هایی که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور رو ممکنه مخدوش بکنه. این بخشی از بیانیه شورای عالی امنیت ملی بود. آقای ظریف هم روز پنجشنبه یک نشست داشتن، نشست گفتگوهای مدیترانه‌ای که به صورت مجازی برگزار شد به دلیل کرونا. تو اونجا اعلام کردن که اگر اروپایی‌ها به تعهداتشون عمل نکنن، این قانونی که مجلس تصویب کرده به سرعت اجرایی میشه، یعنی در دو ماهی که مهلت دارن اروپایی‌ها. یه میدونم که میخواین درباره صحبت‌های وزیر خارجه آلمان که اعلام کرده بود که ایران باید تعهدات خودش رو در برجام اجرا بکنه و تاکید کرده بود در پایبندی ایران به برجام. خب آقای ظریف یه واکنشی نشون دادن و شما هم می‌خواید امروز درباره‌اش صحبت بکنید. چه وظیفه اروپا رو بهشون یادآوری کرده بودن؟ یکی اینکه آپارتاید دارویی رو در بحبوحه بحران جهانی کرونا متوقف بکنن، تعهداتشون ذیل قطعنامه 2231 رو اجرایی بکنن و دست از دفترهای شرورانه‌شون در منطقه بردارن، که آقای ظریف اشاره کردن به 100 میلیارد دلار فروش سلاح‌هایی که به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از طرف اروپا داره صورت میگیره و همینطور کمک هایی که به اقدامات تروریستی اسرائیل میشه.
درست.
اما درباره این که آمریکا میخواد با برجام چی کار بکنه، دو تا مطلب شنیدم از وزیر خارجه ایالات متحده و همینطور رئیس جمهور منتخب آمریکا که پومپئو به تیمی که قراره حالا در آینده به کاخ سفید بیاد توصیه کرده که در قبال تهران سیاست‌های حکیمانه در پیش بگیرن و آقای بایدن هم که یک گفتگویی با شبکه CNN داشته ازش پرسیدن که آیا رویکردش نسبت به برجام و بازگشت به برجام در همون چیزی هست که قبلا گفته بود در انتخابات، که اون در پاسخ گفته مسئله دشوار خواهد بود، ولی بله این پاسخ جو بایدن بوده. اما درباره ترور دانشمند شهید دکتر محسن فخری‌زاده، ضمن اینکه خب مقامات رسمی رژیم صهیونیستی سکوت پیشه کردند، اما رسانه‌های این کشور، خبرنگاران این کشور، بسیاری از کشورهای همسو با سیاست‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردن و در فحوای کلامشون این هست که رژیم صهیونیستی عامل این ترور بوده. از جمله شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده که ترور فخری‌زاده بیانگر بازوهای بلندی است که موساد در اختیار داره و در واقع اعلام کرده که عملیات تروری که سرویس‌های اطلاعاتی رژیم تخنیسی انجام دادن زمان زیادی از برنامه ریزی رو به خودش اختصاص داده. خب در واقع این حالا شبکه تلویزیونی تخنیسی خیلی سعی داشته موساد رو با دستمند و توانمند انجام بده، اما دقیقا یک خبری دیشب در رسانه های عربی منتشر شد که این نفوذ و این در واقع آسیب پذیر بودن این سیستم امنیتی رژیم صهیونیستی رو نشون میده. یک مستندی دیشب از تلویزیون المنار لبنان پخش شد با این عنوان رازهای آزادسازی دو. این مستند نشون میده که چطور پهپاد مقاومت تونسته در اوج آمادگی دشمن، یعنی در زمانی که مانور نظامی ارتش رژیم صهیونیستی داشته انجام میشده، وارد سرزمین های اشغالی بشه و به مناطق مهمی از سرزمین های اشغالی نفوذ بکنه، تصویر برداری بکنه و سالم به پایگاه اصلی خودش در لبنان برگرده. تصاویرش هم در رسانه ها و در شبکه های اجتماعی منتشر شده، به شدت داره دست به دست میشه و نشون میده که خب حالا اون ادعاهایی هم که رژیم صهیونیستی درباره مسائل امنیتی خودش داره تایید نمیشه با وجود چنین مستندات و شواهدی. خانم پارسانی عزیز، این بود گزیده‌ای از اخبار بین‌الملل که من برای شما و شنوندگان برنامه رویداد انتخاب کرده بودم. ادامه برنامه رو با اجرای شما میشنویم.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم شوبری.
خدا نگهدار.
براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
ممنون. خدا نگهدار.
زنده باشید. اخبار دنیای بین‌الملل رو از زبان خانم شوبری شنید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد
ساعت 12:16:20 هست. برنامه رویداد رو میشنوید. 30,000-10,035 سامانه یه پیام کوتاه این برنامه است. با ما در تماس باشید. بله، در این لحظه در خدمت جناب آقای جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستیم و در خصوص بررسی ابعاد بودجه 1400 دولت و چگونگی تأمین منابع برای کمک به اقشار آسیب پذیر قرار هست که با ایشون گفتگویی داشته باشیم. آقای قادری، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز من عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای قادری، در خدمتتون هستیم در خصوص بررسی ابعاد بودجه 1400 در شرایطی به خانه ملت رفته که خب درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و درآمدهای مالیاتی هم خیلی شفاف نیست. این بودجه بر چه پایه‌ای خواهد بود آقای قادری و چطور میتونیم به اقشار آسیب پذیر کمک کنیم؟
خب استدعا دارید که بودجه سال 99 حدود 570,000 میلیارد تومان بود که الان بودجه عمومی از این رقم به حدود 840,000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و یک افزایش تقریبا 47% داشتید در طول سالهای گذشته. کمترین موردی رو داشتیم که این میزان افزایی که در بودجه عمومی دولت داشته باشیم. توی این منابع بودجه پیشبینی شده که حدود 190,000 میلیارد تومان از محل صادرات نفت تأمین بشه، 25,000 میلیارد تومان از محل مالیات ها تأمین بشه، 90,000 میلیارد تومان از محل فروش سهام و یه مقدار هم از محل فروش اموال و دارایی دولت و بقیهش هم از طریق انتشار اسناد خزانه تأمین مالی بشه که به نظر میرسه که یه مقدار روی تحقق این درآمدها تردیدهای جدی وجود داره. شاید که ما تحریم هستیم فرض دولت برای اینکه ما بتونیم روزانه 2.3 میلیون بشکه صادرات نفت داشته باشیم یک فرض قابل قبول نیست. از اون ور قضیه هم با توجه به اینکه مالیات ها درسته افزایش پیدا کرده از 190 هزار میلیارد تومان به 250 هزار میلیارد تومان، ولی من فکر می‌کنم که شاید به خاطر ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتر از این باشه، ولی ساز و کار وصول این حجم از مالیات ها رو متأسفانه خیلی دولت شفاف ندیده. مبانی که میتونه این شفافیت مالیاتی رو به دنبال داشته باشه و دولت رو به درآمدهای خودش برسونه توی بودجه دیده نشده و این نگرانی وجود داره که ما حتی اگر 250 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی رو وصول بکنیم و اون حدود 90000 میلیارد تومان مربوط به فروش سهام به هم داشته باشیم میشه 350000 میلیارد تومان، فاصله 840000 میلیارد تومان 500000 میلیارد تومانی رو کم داریم که عدد درشتی است. اگر دولت بنا باشه که این اعداد و ارقام رو از طریق خزانه بفروشه و از طریق استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی منابع رو تامین میکنه، بار مالی و فشار تورم زیادی متوجه مردم میشه که شاید در حال اگر کمکی به قشرهای کم درآمد نشه تازه میتونه مشکلاتی هم براشون چه ایجاد بکنه. خب توی این بحث هدفمندی یارانه ها عددش اضافه نشد، ولی توی این یارانه معیشتی اول پیش بینی شده که در مدت 6 ماه به 60 میلیون جمعیت مبالغی بین 60 تا 120 هزار تومان در ماه پرداخت بشه، ولی اینا خیلی قابل توجه نیست نسبت به تورمی که ممکنه داشته باشیم. من نیاز هست که اقتصادی تحرکی داشته باشیم که ظرفیت اقتصادی کشور توسعه پیدا کنه، مگر نه اگر بنا باشه که با کمک های معیشتی و یارانه های مستقیم بخش از مشکل رو حل بکنیم. هم تأمین این منابع توسط دولت کار بسیار سختی است و همین عددا برای قشر کم درآمد جامعه یه مقدار به نظر میرسه که مشکل باشه.
آقای قادری، با توجه به توضیحاتی که شما فرمودید و با توجه به تسلطی که شما در این خصوص دارید، چرا دولت در این شرایط بودجه انبساطی داده؟
نگاه کنید به دلایل مختلفی. شما تو همین هزینه ها اگر نگاه کنید فقط چیز حدود 104000 میلیارد تومان از منابعی که دولت به دست میاره صرف تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمرانی میشه.
بله.
و یه بخش عمده ایش برمیگرده به هزینه جاری، در کنارش هم یه بحث تملک دارایی های مالی است، یعنی اوراقی که در طول سال‌های گذشته منتشر کرده امسال با بخشی از اصل و فرع این استقراضاش در طول سال‌های گذشته انجام شده رو پرداخت بکنه و این جهش و افزایش شدیدی که در بودجه داریم برمیگرده به این دو محل. یعنی سال 99 ما بودجه عمرانیمون 90000 میلیارد تومان بوده، به 104000 میلیارد تومان که اضافه شده خیلی عدد بودجه عمرانی اضافه نشد. همونطور که اشاره کردم دقیقا این افزایش مربوط میشه به چی؟ به تملک دارایی های سرمایه، تملک دارایی مالی که همون بحث بازپرداخت از فرع دیونه به اضافه هزینه جاری. و در طول سالهای گذشته متأسفانه بدنه دولت اضافه شده و بارگذاری ها هم خیلی به صورت جدی متوجه قرار نگرفته و مجموعه این عوامل باعث شده که عملا بار مالی زیادی رو دوش دولت بشه و کار رو برای سال آینده این مقدار سخت.
بله جناب آقای قادری، همین امروز آقای نوبخت رئیس برنامه بودجه اشاره داشت به کسری بودجه 99. با توجه به این کسری چطور باید منابع رو در نظر بگیریم که در سال آتی دچار مشکل نشیم؟
نگاه کنید، همونطور که اشاره کردم از 570000 میلیارد تومان سال جاری شاید نزدیک 50%، نزدیک حالا 40%-ش اینا کسری بودجه هست که خود دولت اومده از طریق انتشار اسناد خزانه کسری ها داره تأمین میکنه و این اتفاقی که میفته در طول سالهای آینده هرچه دولت درآمد داشته باشه این درآمدها صرفا برای پاسخگویی به بازپرداخت اصل و فرع استقراضای انجام شده انجام میشه یا نهایتاً این استقراضا به نوعی به بانک مرکزی حواله میشه که خودش میتونه منجر به رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی و تورم بشه و مشکلات جدی برای جامعه ایجاد کنه. بنابراین ما داریم مسیرهای نادرستی رو در پیش گرفتیم و از انتخاب کردیم که باید مسیرها اصلاح بشه، بیشتر بریم به سمت سوی که یکی واگذاری ها بحث مولدسازی دارایی های دولت و مشارکت بخش دولتی با دولت توی اجرای طرح‌های پروژه عمرانی به صورت جدی متوجه قرار بگیره، ظرفیت اقتصادی کشور رو توسعه بدیم. اگر این کار صورت نگیره و صرفا به اتکای همین داشته‌هایی که داریم بخوایم یارانه رو پرداخت کنیم، این هزینه جاری رو پوشش بدیم، این خودش منجر به چی میشه؟ منجر به اصطلاح ضعیف‌تر شدن و ضعیف‌تر شدن اقتصاد و همینطور وابستگی به منابع نفتی میشه که خب تو شرایط تحریم ها هم تأمین این منابع کار بسیار سخت.
بله، خیلی متشکرم از جناب آقای قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه که در این گفتگو با برنامه ی رویداد همکاری داشتید.
خواهش میکنیم، خدا
حافظ. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
تازه های خبر.
بله، در بخش تازه های خبر توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن خبری که رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد. خواهش من از جناب آقای رئیس جمهور این است که در موضوع های ملی، اعم از امنیت و منافع ملی، همصدایی، همدلی و همزبانی حاکم باشد. آقای محمد باقر قالیباف در گفتگوی مستقیم با مردم در ارتباط زندگی تلویزیونی گفت آقای رئیس جمهور اظهار داشت عده‌ای هول شده اند. اجازه دهید ما کارمان را انجام دهید. من میگویم کسی هول نشده است. از قضا همه مردم و همه ما 7 سال است که منتظریم کاری انجام شود. ممنون که ما رو همراهی می‌فرمایید در برنامه زندگی رویداد. شما عزیزان میتونید از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو شنونده برنامه رویداد باشید. با برنامه رویداد همراه شما عزیزان هستیم. ساعت 12:27:50 هست و در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه یک کشور و قرار هست این سوال رو از ایشون بپرسیم که آیا امکان احیا و بازگشت آمریکا به برجام وجود دارد یا خیر. آقای زهروند خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستیم آقای زهروند. اگر سوال رو شنیدید ما منتظر پاسخ شما هستیم.
خب من چند تا نکته شنیدم، یکیش بحث هول شدن بود، یکی هم اینکه آیا آمریکا
خدمت شما عرض کنم که اون خبری بود که در خصوص رئیس مجلس در پاسخ به گفته یه رئیس جمهور محترم داشتن. سوال من از شما اینه، آیا امکان احیا و بازگشت آمریکا به برجام وجود دارد؟
ببینید، من معتقدم این رو باید دور دیگری سوال رو مطرح کنیم که انطباق بیشتری با منافع امنیت ملی ما داشته باشه. آیا امکان موافقت ایران با بازگشت امریکا به برجام هست یا نه؟ و اگر قرار هست امریکایی‌ها به برجام برگردن، شروط ما چه خواهد بود؟ بله، امریکایی‌ها که قطعا بر میگردن، یعنی آقای بایدن بحث از این میکنه که ما به توافق برجام بر میگردیم، منتها شرط و شروطی هم باید این دارن میذارن، یعنی به عوض این